عندي كوين نيم ساعة تروس لانو ما تعلبو سر السوريو ترازم
شنم ده های گرامی سلام و صحبتان خوش، به امید کامگاری و سلامتی تان و هم با آرزوی ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار جریان دارد. طالبان میگویند حملات بمی مرگبار در شهر قندهار هوشدار بود برای ناتو. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است حملاتشان نشان داد که طالبان با وجود افزایش نیروهای خارجی در جنوب افغانستان هنوز هم قادر به انجام چنین حملات میباشند. مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی سال شده است. حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستند. منشی عبدالمجید به حیث والی جدید بغلان تعیین شده است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در سراسر کشور آغاز کرد. در نتیجه بمبارد جیت‌های جنگی پاکستانی بر مراکز طالبان در نزدیکی سرحد با افغانستان، حداقل 16 طالب پاکستانی کشته شدند. ایران حاضر است که بعد دو گروه مخالف در فلسطین، فتح و حماس، برای رفع اختلافاتشان کمک کند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق دیروز گفت شمارش 100% آرا در ولایت بصره در جنوب عراق نشان می‌دهد که طرفداران نوری المالکی صدر اعظم آن کشور پیشتاز می‌باشند. وزارت دفاع یمن می‌گوید در نتیجه حمله هوایی آن کشور در جنوب یمن دو عضو ارشد القاعده کشته شده‌اند. صدر اعظم سویدن از همتای ترکیش خواسته است حکومتش را از اقدام پارلمان ترکیه که کشتار ارمنیان را توسط ترک‌های عثمانی یک قتل عام دانسته است مجزا بداند. و شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در انتخابات صحاوی دیروز شکست خورده است. وزارت داخلی افغانستان تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار آغاز کرده و این تحقیقات جریان دارد. دی حملات تروریستی که شام روز شنبه به صورت پیهم در قندهار صورت گرفت، به گفته وزارت داخله 35 نفر کشته و نزدیک به 60 نفر زخمی شدند. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در جمع از خبرنگارا در کابل گفت قربانیان ای حملات 22 غیر نظامی و 13 سرباز پلیس تشکیل میدن. احمد جکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند تدابیر را به هدف جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده روی دست میگیرند. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد همچنان گفت آنان تحقیقات را آغاز کردند تا مشخص شود که آیا این حملات در بیرون از افغانستان طراحی شده بود و یا هم در داخل کشور.
چون حادثات دیشب رخ داده و حادثات وسطش بسیار زیاد کلان بوده، نمیتونیم در چند ساعت تحقیقات بگویم که حمله از کجا شده. بنان به یک اندازه تحقیقات عمیق‌تر و جدی‌تر ضرورت داره تا بتانیم اظهار نظر بکنیم که آیا این اتباعی افغانی بوده و یا هم اتباعی خارجی بوده. اگر خارجی بود از کدام کشور بوده و باید اسناد را ارائه بکنیم. یک اندازه وقت بدین تا پلیس ما تحقیق بکنن. امروز تحقیق را آغاز کردن، به محل میرن، شواهد و مدارک جمع میشن.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه 5 انفجار پیهم شام روز شنبه که در ساحات نزدیک به زندان قندهار رخ داد، 35 تن کشته و 57 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای بشری قربانیان این حادثه را 22 غیر نظامی به شمول 6 زن، 3 کودک و 13 سرباز پلیس تشکیل می دهند.
دشمن بعد از حمله که در مقابل محبس رخ داد، 4 حمله دیگر را در نقاط راه اندازی کرده که به نحوه یا منتهی به محبس میشه و یا راههایی است که پلیس بعد از وقوع حادثه میخواست از راه‌ها خود را به محبس برساند. فقط در 5 انفجار 4 تایش انتحاری است و حد زده میشه که یک انفجاری که در مقابل مارکت الجدید شده مشکوک هستند بین انتحاری و IED که بمب‌های تابعه شده نامیده میشه.
این بار اول نیست که تلاش برای آزاد ساختن زندانیان محبس قندهار صورت میگیرد.
شنیدین که وزارت داخلی افغانستان گفته 35 نفر در حملات آخر در قندهار کشته شده و حدود 60 تن دیگه جراحت برداشتن. طالبا گفتن حملات به میگه خونین در قندهار هوشدار بود برای ناتو. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبا گفته که حملاتشان نشان داد که طالبا با وجود افزایش نیروهای خارجی در جنوب افغانستان هنوز هم قادر به انجام چنین حملات خونین میباشن. 8 انفجار شدید اخیراً شهر قندهار به لرزه آورد که حداقل 5 انفجار اولیش در نزدیکی زندان قندهار، قمندانی امنیه نزدیک مارکت الجدید در دروازه هرات، در کنار اسره جامع در منطقه منزل باغ در دوراهی قندهار و سپین بولدک و عدیت رینکود صورت گرفت. توریالای بیسا والی قندهار دیروز به خبرنگارا گفت که بزرگترین حملات که انفجارات موتربمی بودند در نزدیکی محبس و قمندانی امنیه صورت گرفت. حدود 10 نفر از کشته شده ها گفته شده که زنا و اطفال بودند که در یک محفل عروسی شرکت داشتند. قمندان امنی قندهار سردار محمد زازی هم گفته که مخالفین پلان داشتند مثل گذشته زندانیانشان از محبس آزاد بسازند، ولی با مقاومت جدی پلیس مواجه شده و این پلانشان نقش بر آب شد. به گفته زازی در نزدیکی محبس قندهار 8 واسکت انتحاری و چند جور لباس اردوی ملی هم یافت شده. از طرف دیگر دیروز در منطقه یخکاریز قندهار حمله بر کارمندان پاکستانی شرکت ساختمانی سینا رخ داد که در نتیجه 4 کارمند پاکستانی و یک کارگر افغان شرکت زخمی شدند. مسئولیت تمام حملات طالبای موصله به دوش گرفتند. شنونده عزیز، حملات آخر قندهار در حال صورت میگیره که هفته گذشته جنرال ستنلی مکرستل قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان گفت عملیاتی که قرار است در تابستان در قندهار آغاز شود فرق زیاد نسبت به عملیات مارجا خواهد داشت. نیروهای افغان و آمریکایی هجوم وسیع را بر مارجه بردن، شهری که زیر کنترل طالبا بود و حضور حکومت افغانستان در اونجا بی‌حد کم رنگ بود، ولی در قندهار برخلاف مارجه حضور حکومت افغانستان وسیع است. نیروهای آمریکایی و افغان به جای اینکه شهر قندهار را هدف قرار بدن بر اطرافش تمرکز خواد کردند. مکرسل گفت قندهار تحت کنترل طالبا نیست، بلکه حضور طالبا در اونجا مخصوصا در ولسوالی‌های دوروبر قندهار وسیع می باشد. جنرال ستنلی مکرستل همچنان گفت که کمپاین برای گرفتن قندهار نسبت به مارجا به طور تدریجی و مرحله‌ای به پیش خواهد رفت و یک روز مشخص برای عملیات وجود نخواهد داشت. به گفته مکرستل هفته های پیش از عملیات ایالات متحده، البته نیروهای آمریکایی، به طور قابل ملاحظه در قندهار حضور نظامی خود تقویت بخشیده و رهبرای افغان و آمریکایی با گرفتن تماس با مشرای قومی قندهار حمایت اونا را برای این عملیات، البته برای عملیات قندهار و تحکیم حضور حکومت در اونجا به دست خواهد آوردن. مقامات آمریکایی و ناتو به این نظر هستند که رانده شدن طالبا از قندهار و تحکیم حضور حکومت در این منطقه زمان به نفع حکومت رئیس جمهور کرزی تغییر خواهد داد. مارک سیدول نماینده ملکی ناتو اخیراً گفته بود که اگر ما توانایی پیروزی در قندهار و ایجاد ثبات در ولایت داشته باشیم، تاریخ نگارا در آینده به این لحظه نگاه خواهد کردن و این لحظه را تصمیم گیرنده در این کمپاین ما عنوان خواهد کردن. شنونده عزیز، ای که با وجودی همه انتظارات نیروهای خارجی در قندهار باز هم حملات مثل حملات پریروز صورت میگیره، موضوعی بحث برانگیز است که ما کوشش میکنیم در جریان روز به این مورد با کارشناسای امور نظامی بحث های داشته باشیم و نظر اونا را در مورد جویا شویم. حتما با ما باشین. در حالی که حملات خونین طالبا در مناطق جنوبی کشور جریان داره، مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی سال شده. در نشستی که دیروز به اشتراک اعضای این شورا در کابل ترتیب شده بود، یک سلسله پیشنهادات مشخص در رابطه با حضور مخالفین دولت در جرگه قریب الوقوع سال ارائه شد. حمید پژمان و جزئیات بیشتر.
در نشستی که بروز یکشنبه به اشتراک شماره از اعضای این مرکز در کابل ترتیب شده بود، برگزار کنندگانی نشست پیشنهادات مشخصی را در جهت صلح و آشتی ملی و جرگه سال ارائه کردند. در بخش از این پیشنهادات که توسط وحید مژده یک وزع مرکز تحقیقاتی افغان ارائه گردید، آمده است که باید در زمینه عزف نام طالبان از فهرست سیاه توجه شود و در مورد تعیین سرنوشت طالبان زندانی در زندانهای خارجی ها اقدامات صورت گیرد.
حکومت باید با جامعه جهانی به صورت قاطع صحبت بکنه در رابطه با این مسئله و بگویه که ما قصد صلح را داریم، حتی اگر جامعه جهانی در رابطه با ما همکاری هم نکنه. و ایجاد فضای اعتماد هست که باید فضای اعتماد ایجاد شود میان حکومت و مخالفین مسلح برای مذاکره، و تا زمانی که فضای اعتماد وجود نداشته باشه امکان مذاکره هم نیست. مثلا نام عده‌ای از رهبران مخالفین در لیست سیاه هست که حکومت باید کوشش بکنه که این نام ها از لیست سیاه بیرون شود و بندی هایی که اونا در زندان هستن و به سرنوشت هستن در زندان های آمریکایی ها هستن، مثلا در بگرام در جاهای دیگه، باید سرنوشت اونا تعیین شود.
هرچند این نخستین بار نیست که یک نهاد اجتماعی افغان با این صراحت خواستار از نام طالبان و سایر مخالفان از لیست سیاه گردیده است، ولی برگزار کنندگان نشست گفتند جامعه جهانی باید با قاطعیت فیصله های جرگه سال را نیز بپذیرند. غلام جیلانی زواک رئیس مرکز تحقیقاتی افغان در مورد نقش همسایه های افغانستان در زمینه حل مشکلات این کشور گفت باید بر رقابت های کشورهای همسایه در افغانستان خاتمه داده شود.
در تمام این پروسه به شمول تامین صلح و مبارزه با تروریسم، تا زمانی که همسایه های افغانستان شرکت داده نشوند این پروسه موفق شده نمی تواند. مرکز تحقیقاتی افغان روی همین موضوع کار می کند که رقابت هایی که میان کشورهای همسایه موجود است چگونه بتوانیم این رقابت ها را به همکاری همسایه ها تغییر بدهیم. هدف شورا آن است که اول فضای اعتماد به وجود آوریم، این اعتمادی که هر دو طرف بالا یک دیگر باور کنند، روی مذاکرات صلح و رای حل حاضر شوند. پیشنهاد ما نیز در مورد همین است.
جرگه ملی مشورتی صلح قرار است به تاریخ 10 سور در کابل برگزار شود.
در حالی که مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان در جرگه مشورتی سال شدن و تلاش ها برای مصالحه با این گروه در افغانستان ادامه داره، حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستن. ملا خاکسار آخوند و ملا عبدالرسول آخوند با 27 تن از افراد وابستهشان آمادگی خود برای همکاری با دولت اعلان کردند. سوره کریمی و جزئیات بیشتر از هرات.
حضرت شریف مجددی رئیس صاحبی کمیسیون تحکیم صلح در هرات میگوید این افراد از ساکنین ولسوالی شندند ولایت هرات بودند که با تلاش مسئولین این کمیسیون همراه سلاح‌های دست داشته خود به دولت پیوستند و افزود این تعداد از مخالفین دولت حاضر شدند تا در تامین امنیت در چوکات نیروهای امنیتی کشور ایفای وظیفه نمایند.
تعداد 3 نفر تحت قمانده 3 نفر از قمانداران برجسته مناطق ولسوالی شندند، ملا عبدالکریم آخوند که یکی از مشهورترین قمانداران و مسئول کمیسیون طالبان در اون منطقه بودم، ملا خاکسار آخوند، ملا غلام رسول.
ملا عبدالکریم قمندان سرشناس طالبان تسلیم شده طالبان تسلیم شده به دولت گفت من و افرادم مدت 6 سال بود که با دولت می جنگیدیم، اما حال از کشتار و خونریزی خسته شده ایم و می خواهیم همراه با دولت در دفاع از کشور سهیم باشیم.
از منم عبدالکریم دید فراد ولایت خالصفید ولسوالی تقریبا دشپرش.
نام من عبدالکریم است، از ولسوالی خالصفید ولایت فراه هستم. تقریبا مدت 6 سال همراه با 20 الی 25 تن از افرادم به کوها زندگی می کردیم. حال از جنگیدن خسته شدم و دوباره به دولت آمدم. از دولت خود می خواهم که ما را با آغوش گرفته و دوباره ما را به مناطق من بفرستد. با خود سلاحی از قبیل راکت، گریروف، کلاشینکوف و دیگر وسایل جنگی را آوردم و فعلا 15 تن از افرادم نیز با من هستند. طالبان تسلیم شده به دولت از مسئولین خواستند تا زمینه کار و همچنین زمینه تعلیم را برای خود و فامیلشان فراهم نمایند و پروسه بازسازی را در مناطق آنان سرعت بخشند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. ولی جدید بغلان منشی عبدالمجید به جای محمد اکبر بارکزی تعیین شد. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مورد با صدای آقای والی آغاز میشه.
ما امیدوار هستم که در همکاری با ارگانای کشفی، امنیتی و عدلی و هاکذا با همکاری شورای محترم ولایتی و هیئت رهبری ولایت بغلان و عام اقشاری که در ولایت بغلان زندگی میکنن یک حالتی را ایجاد کنیم که ما دیگه مسئول کشمکش‌های ذات البینی و داخلی نباشیم و هم غم ما بر یک هدف مشترک که او رفاه و آسایش مردم و اعتلاء و سربلندی همه ما باشه و آبادانی کشور ما و جمله بغلان.
در همین حال عبدالخلیل انوری وکیل در شورای ولایتی بغلان که به نمایندگی از شورای ولایتی صحبت میکرد گفت پیش از این 9 والی که تغییر و تبدیل شده اند هیچ یک از آنها جز وعده کاری در خور توجهی انجام ندادند و یفزود مردم از این والی صاحب میخواهند تا به جای وعده که همه از آن دلگیرند کارهایی را در عمل روی دست بگیرد.
جناب محترم والی صاحب، ولایت بغلان به مسابقه یک ولایتی بزرگ کشور بوده ولی متاسفانه در مقایسه با ولایت‌های همجوار آن پروسه واسازی حرکت نهایت قطعی داشته. متاسفانه در طی این سال والی ها رفت آمده بودن ولی کار چشمگیری انجام ندادن. مردم کاری بیشتر از دولت و جناب والی صاحب خواهد. اگر شما توانمندی اجرای وظایف که آن را مردم از شما میخواهند دارید ما از شما آن را حد ننماییم. در غیر آن مردم حرفاهایی که جنبه عملی نداشته باشد بسیار شنیدن دیگر مجال شیدان با هم نیست.
منشی عبدالمجید که مرد محسن زاده ولایت بغلان و یکی از اراکین حزب اسلامی در دوره جهاد است، پیش از این در سمت‌های مختلف و مهم دولتی و اخیراً به حیث والی بدخشان ایفای وظیفه کرده است. با تقرر آقای مجید در پست ولایت بغلان، تعداد والیانی که در این ولایت بعد از استقرار اداره جدید ایفای وظیفه می‌کنند، به 10 تن می‌رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدین که منشی عبدالمجید دیروز به جای محمد اکبر بارکزی ولی بغلان معرفی شد. منشی عبدالمجید که دیروز این معرفی خود در جمع از مردم صحبت میکرد، ضمن بیان برنامه های کاریش تعهد کرد که در راه رسیدن بغلان و بغلانیا بر رفاه از هیچ تلاش دریغ نمیورزه. شنونده عزیز، حال هم توجه کنین به گزارش کمی حال بعد سم رسید. شب گذشته یک گرد همایی هنرمندای افغان در هامبورگ دایر شد که در گرد همایی هنرمندای افغان برای برگزاری جشن نوروز و ثبت یک برنامه مشترک تلویزیونی به تلویزیون ملی توافق کردند. در این مورد همکارم امید مرزبان از هامبورگ در خط تلفن با خود دارم. امید جان سلام و صبحتان بخیر. لطف کنین نو در مورد گرد همایی دیروز معلومات بدین.
صبح شما هم بخیر. امشب شب جالبی بود در هامبورگ. هنرمندا از نقاط مختلف اروپا آمده بودن و در این مراسم شرکت داشتن. مراسم هدفش گرد هم آوردن هنرمندا و کارمندای سابق رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود تا به این بهانه همچنان یک برنامه نوروزی را برگزار بکنن و در این حال یک برنامه تلویزیونی بر تلویزیون ملی بگذارن و بسازن که این برنامه اولین برنامه بود که برای تلویزیون ملی در خارج از مرزهای افغانستان به این بزرگی برگزار شد و ثبت شد. البته دیگه در حدود 15-16 تن از هنرمندای جوان و کهنه‌کار افغان آهنگ خواندن و آهنگ‌های اینا ثبت شد و قرار است که در برنامه نوروزی تلویزیون ملی پخش شود. این برنامه از طرف تلویزیون ملی افغانستان و علیم استودیوز یک شرکت خصوصی که در آلمان هست در اینجا فعالیت میکنه ثبت شد و برگزار شده بود. در این مراسم رئیس تلویزیون ملی افغانستان به هنرمندای افغان تعهد و وعده کرد که امیدوار سال آینده چون این مراسم را در خود کابل و در استودیوهای رادیو تلویزیون ملی افغانستان میزبانی بکنم. هنرمندای مثل آقای ظاهر هویدا، آقای وهاب مددی، خانم پرستو، آقای رحیم میریار و هنرمندای جوان مثل فرشته سما و دیگرها در این مراسم شرکت داشتن و آهنگ خواندن. مراسم جالبی بود.
اوکی، یک دنیا تشکر امید جان. امید مرزبان خبرنگار رادیو آزادی بود که از شهر آمبورگ آلمان در مورد یک گرد همایی هنرمندای افغان معلومات میداد.
همزمان با تصرف ولسوالی مارجی ولایت هلمند از نزد طالبان مسلح، مقامات دولتی افغان می گویند که پروژه های مختلف به شمول برق‌رسانی و باشندگان این ولسوالی را روی دست دارند. انجینیر شجاع‌الدین ضیایی، معین وزارت انرژی و آبی افغانستان، به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با تامین امنیت در ولایت هلمند کار بازسازی بند کجکی تشدید می شود و در این حال کانال ولسوالی بغران این ولایت نیست پاکاری خواهد شد. به گفته معین وزارت انرژی و آب افغانستان، با بازسازی بند برق کجکی میزان تولید انرژی برق در آن به 50 مگاوات افزایش می‌یابد و صدها جریب زمین نیز تحت آبیاری قرار می‌گیرد.
بند به نام بند کجکی که بند 1.7 میلیارد متر مکعب ذخیره دارد و 103 هزار هکتار اراضی منطقه را تحت آبیاری قرار دارد و همچنین 53 مگاوات برق می‌تواند تولید کنه. در حال حاضر جای برای 3 توربین است که 3 توربین ما 2 توربین ازیره با سازی کردیم اخیراً فعال شده و 33 مگاوات فعلا برق بند کجکی تولید میکنه. البته توربین سوم هم که بعد نصب شود، توربین جدید است، بعد در اینجا نصب شود 18 مگاوات برق تولید میکنه. این هم ای به منطقه رسیده در صورتی که بخیر به زودی امنیت برقرار شد.
مقامات گفتند که برای رساندن انرژی برق و آب به ولسوالی های نادعلی و مارجا توجه جدی دارند. ولسوالی مارجا ولایت هلمند شاهد اجرای عملیات وسیع نظامی بوده است. باشندگان این ولسوالی و سایر ولسوالی های هلمند میگویند که آنان به خدمات اساسی چون آبرسانی، انرژی برق و اجرای پروژه های بازسازی نیاز جدی دارند. از تلاش ها به هدف فراهم کردن انرژی برق در مناطق جنوبی افغانستان در حال سخن زده می شود که تا هنوز هم بخش وسیع از مناطق جنوب کشور از ناامنی ها رنج می برد و نه تنها مردم به انرژی برق دسترسی ندارند بلکه از دسترسی به سایر سهولت ها نیز محروم مانده اند.
گزارش بود از بیانات مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان که گفتند برای رساندن برق به مناطق دورافتاده جنوب کشور مخصوصا در هلمند به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. از طرف دیگر ژاپن دیروز نزدیک به 18 میلیون دلار در بخش صحت عامه به افغانستان کمک کرد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
قرارداد این کمک به روز یکشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی به امضا رسید. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان گفت که با استفاده از 17 میلیون و 900 هزار دلار آمریکایی کمک ژاپن برای 3 سال آینده برنامه‌های صحی در 3 ولایت افغانستان به اجرا گذاشته می‌شود. در همین حال دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این پروژه‌ها به وسیله وزارت صحت عامه تطبیق خواهد شد.
به صورت امتحانی در 3 ولایت عرضه خدمات صحی توسط وزارت صحت عامه صورت میگیرد و این به صورت آزمایشی هست که ما کار وزارت صحت عامه را در تطبیق پروگرام با کار انجیو ها مقایسه کرده بتانیم. پروسه رقابتی است. انجیو های داخلی و خارجی مجبور هستند که از یک پروسه شفاف رقابتی عبور کنند تا ای که کاندید شوند و بالاخره موفق برای اخذ بودجه و تطبیق پروگرام در مساحه شوند.
با گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، با استفاده از کمک تازه ژاپن تلاش صورت می‌گیرد تا خدمات صحی در گام نخست به مناطق رسانیده شود که نیازمندی بیشتر به خدمات صحی دارند. شیگه هیروکی سفیر ژاپن در کابل پس از امضای قرارداد این کمک گفت که آنان در نظر دارند به خاطر رفع مشکلات صحی در مرکز و ولایات کلینیک‌های بیشتر صحی را اعمار نمایند.
همچنان که ژاپن کمک به سکتور صحت را در اولویت کاری خیش ظرف 9 سال گذشته قرار داده است، در حال حاضر نیز تعهد دارد که تا 100 مرکز صحی را در جریان 3 سال آینده برای گسترش خدمات صحی در افغانستان ایجاد نماید.
کمک تازه نزدیک به 18 میلیون دلار ژاپن در حال در اختیار وزارت صحت عامه افغانستان قرار می‌گیرد که انتقادات زیادی در مورد نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی در پروژه‌های بازسازی وجود دارد.
ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندی عزیز، قبل از اینکه مروره بر روزنامه‌های بین‌المللی داشته باشیم، یک بار دیگر توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت داخلی افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حملات تروریستی پریشب در قندهار جریان دارد. طالبان میگویند حملات بمی مرگبار در شهر قندهار هوشدار بود برای ناتو. مرکز تحقیقاتی افغان خواهان شرکت بدون قید و شرط طالبان و سایر مخالفین دولت در جرگه مشورتی که سال شده است. حدود 30 تن از افراد طالبان در هرات به دولت پیوستند. منشی عبدالمجید به رئیس والی جدید بغلان تعیین شده است. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز کمپاین تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در سراسر کشور آغاز کرد. در نتیجه بمبارد جیت‌های جنگی پاکستانی بر مراکز طالبان در نزدیکی سرحد با افغانستان، حداقل 16 طالب پاکستانی کشته شدند. و شمارش آرا نشان می‌دهد که حزب نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در انتخابات صحابی دیروز شکست خورده است. شنونده های عزیز، حال همکارم خالد مفتون مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
5 افسانه در مورد جنگ افغانستان عنوان مقاله تحلیلی روزنامه واشنگتن پست است. با گفته این روزنامه، جنگ در افغانستان وارد 9 سال خود گردیده و مقاماتی که طرفدار حضور نظامی آمریکا در افغانستان آن تایید میکنند که جنگ در این کشور با مشکلات مواجه است. به نقل از رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، واشنگتن پست می نویسد مردم باید درک کنند که تا هنوز جنگ های شدید و روزهای سخت پیش رو است. روزنامه می نویسد منازعه فعلی در افغانستان نه ناامید کننده است و نه دائمی. با گفته واشنگتن پست، اگر بخواهیم که انتظاراتی که با شرایط عینی جنگ در افغانستان سازگار باشد، باید با چند نکته‌ای که مورخین در مورد خصوصیت افغان‌ها و کشورشان توافق کلی دارند، توجه صورت گیرد. اول اینکه افغان‌ها از متجاوزین نفرت دارند و همیش آنها را به شکست مواجه کرده‌اند. به گونه مثال، روزنامه می‌گوید افغان‌ها در قرن 19 بریتانیا را از کشورشان بیرون راندند و در قرن 20 شوروی سابق را از افغانستان اخراج کردند. با گفته نیروهای آمریکایی، افغان‌ها به صورت طبیعی جنگجویان خشن و قوی هستند. دوم، بنوشته واشنگتن پست، شرایط در افغانستان در مقایسه با عراق مشکل‌تر است. اهداف آمریکا در هر دو کشور مشابه است، یعنی می‌خواهد امنیت را تامین کند، اداره خوب را به وجود بیاورد و بالاخره آن را به کنترل مقامات داخلی این کشورها بگذارد. ولی بنابر جنگ‌های گذشته، تطبیق این اهداف در افغانستان مشکل است. زیرا مشکل مواد مخدر روزافزون است، کمتر مردم باسواد هستند، اقتصاد پیشرفته وجود ندارد و ادارات افغانستان به شمول سیستم عدلی و قضایی آن ضعیف است. در رابطه با مذاکره با طالبان روزنامه میگوید گفتگو با طالبان به ویژه در سطح محلی حرف بد نیست، در صورتی که آنها دست از خشونت بکشند، حاکمیت دولت مرکزی و حضور موقتی نیروهای بین المللی را قبول کنند. در این صورت برای آنها فرصت داده شود تا دوباره در جامعه مدغم شوند. با گفته واشنگتن پست، مخالفت بسیاری از شورشیان اساس ایدئولوژیک ندارد، بلکه به خاطر پول است. ولی با گفته این روزنامه، مصالحه با رهبری مرکزی طالبان نه تنها محتمل نیست، بلکه مفکوره بسیار بد هم است. روزنامه می افزاید بسیاری از افغان‌ها که بیانیه رئیس جمهور باراک اوباما را در مورد اعزام عساکر اضافی و خروج آنها در جولای 2011 صحبت کرد شنیدند، نگران هستند که آمریکا تعهد ضعیف نسبت به افغانستان دارد. ولی برعکس، بسیاری از آمریکایی‌ها باور معکوس دارند، یعنی نمی‌دانند که جنگ افغانستان چی وقت پایان خواهد یافت. در همین حال روزنامه بوستون گلوب مقاله را تحت عنوان امریکا می خواهد تا اعتماد را در سیستم قضایی افغانستان به وجود آورد به نشر سپرده است. به نوشته روزنامه، متخصصین حقوقی وزارت خارجه امریکا به پایتخت و سایر ولایت افغانستان اعزام می شوند تا به خاطر ساختن سیستم حقوقی و اصلاحی در کشور تلاش کنند که عدالت اکثرا به تعویق می افتد، چشم پوشی می شود و یا وجود ندارد. با گفته بوستون گلوب، احساس گسترده موجود است که عدالت در حکومت آمد کرده وجود ندارد و ملیشه‌های طالب از این امر بهره برداری نموده و عدالت ظالمانه خود را در مناطق تحت کنترل خود تطبیق می کنند. روزنامه می افزاید تلاش ها به رهبری امریکا در این بخش نتیجه داده است. به گونه مثال در آخر کورس افماهی که توسط امریکایان برای سرانوالان و پلیس در ولایت تخار تدبیر شد، عبدالظاهر یکی از سرانوالان این ولایت چنین میگوید: افغانها عادت به شکنجه مظنونین دارند. در این کورس ما آموختیم که این کار را انجام ندهیم، زیرا غیر قانونی است. اگر حالا مظنونی را در توقیف داشته باشیم، میدانیم با وای چگونه برخورد کنیم.
مرور بود به روزنامه‌های بین المللی. ساعت نزدیک به 7 صبح به وقت افغانستان است. همکارم سالم محمد سالی در استودیو